بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که اگر نفس ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کنه، زوال آلات یعنی زوال بدن به بقا او ضرری وارد نمی کنه، بلکه نفس با از دست دادن بدن نیز باقی میمونه. این مدعا بود. بعد در ضمن اشاره کردن که دلیل هم این بود که چون به ذاته تعقل می کنه و کارهاش کارهای ذاتی هست، احتیاج به آلات نداره، بنابراین اون کارهاش هم باقی میمونه، هم خودش باقی میمونه به خاطر بقا علتش، هم کارهاش باقی میمونن زیرا کارش رو بدون آلت و ابزار انجام میده. این مدعا بود که تکرار شد، در گذشته هم بیان شده بود، یعنی در فصل قبل هم آمده بود. عرض کردم که بر این مدعا ایشون چند دلیل اقامه میکنه، چهار دلیل، و در این چهار دلیل تمام توجهش به اینه که نفس مجرده و به وسیله آلات کار نمی‌کنه، بنابراین احتیاجی به آلات نداره. اگر این آلات ازش گرفته شد در بقا، ضرری به بقا خودش نمی‌رسه. دلیل اول به صورت یک قیاس استثنایی که با قیاس اقترانی هم بیان میشه. قیاس استثنایی اینه که اگر نفس با آلات کار می‌کرد، باید در حین فرسودگی آلت فرسوده بشه، همونطور که حواس ما چون با آلت کار میکنن بر اثر فرسودگی آلت که در کهولت سن پیدا میشه فرسوده میشه. پس اگر نفس عاقله هم بدنی بود و به وسیله آلت کار میکرد، فرسودگی آلت در او تأثیر میذاشت و او را در سن کهولت فرسوده میکرد. این قیاس، این قسمت شرطی قیاس استثنایی که جلسه گذاشته عرض کردم، قیاس استثنایی از یک جمله شرطیه و یک استثناء تشکیل میشه و بعد هم نتیجه میده. این قضیه شرطیش بود که اگر نفس ناطقه وابسته به آلت بود، بر اثر فرسودگی و کلال آلت فرسوده میشد. لکن تالی باطل، این جمله استثنایی، یعنی این چنین نیست که نفس با فرسودگی آلت فرسوده بشه، بلکه سن انسان بالا میره، نفس ناطقه یا در حین بالا آمدن سن به همون شدت و حدت قبل واقعی میمونه یا بلکه شدیدتر و تیزتر میشه. پس تالی باطله، یعنی اینکه کلال و فرسودگی ابزار باعث فرسودگی نفس و عاقله بشه باطله. فالمقدم مثلو، یعنی اینکه نفس ناطقه به آلت وابسته باشه و جسمانی و بدنی باشه، این هم باطل. پس دلیل رو توجه کردیم، به صورت قیاس استثنایی و واضح هم هست. اگر نفس وابسته به بدن باشه، با فرسوده شدن بدن باید فرسوده بشه، چون اگر دو چیز به هم وابسته باشن یکیشون فرسوده بشه، اونم که وابسته است فرسوده میشه. لاشه این چنین نیست، یعنی با فرسودگی بدن یا عقل به حال اولی باقی است یا اینکه قوی‌تر میشه. پس با فرسودگی بدن فرسوده نمیشه. پس مقدم هم که نفس وابسته به بدن باشه، مثل تالی باطله، یعنی نفس وابسته به بدن نیست بلکه مستقل از بدنه، یعنی مجرد. این دلیل به صورت قیاس استثنایی. همین دلیل رو به صورت قیاس اقترانی هم میشه بیان کرد و این چنین گفت: نفس ناطقه در اثر فرسودگی بدن فرسوده نمیشه، این سقرا، و هر قوهی که در اثر فرسودگی بدن فرسوده نشه مجرد، یعنی وابسته و حال در بدن نیست. نتیجه این که پس قوه عاقله وابسته و حال در بدن نیست، که اینم قیاس اقترانی بود و همون نتیجه ای رو میده که قیاس استثنایی. نوعا قیاس های استثنایی که در اینجا ذکر میکنن به صورت قیاس اقترانی هم میشه بیان کرد، حالا ممکنه بعضیش یه مقداری سخت‌تر باشه، بعضیش آسان‌تر باشه. این رو خواهیم گفت. استثناء هم داریم، استثناءش توضیح. خب حالا عبارت تطبیق کنم. در ضمن این دلیل اشاره به این مطلب هم دارن که عرض کردم، البته اشارتاً عرض کردم، که قوای حسیه و قوای حرکیه که هر دو قوای مادی و بدنی هستند در اثر کهولت سن فرسوده میشن، یعنی چشم می‌بینید اون دید سابق رو نداره، بدن اون قوت حرکت سابق رو نداره. پیداست که فرسودگی بدن در این قوه حرکت و همچنین در قوه احساس تأثیر گذاشته و از اینجا نتیجه گرفته میشه که این دو قوه در بدن حلول کردن و به بدن وابستن، به طوری که هر حالتی که در بدن اتفاق بیفته به اونها سرایت میکنه، ولی عاقله این چنین. خب این فصل دوم خط اولش خوندن، دو مرتبه فقط معناش میکنن. اذا کانت النفس الناطقه یعنی قوه عاقله، قد استفادت ملکت الاتصال بالعقل الفعال، استفاده کرده باشه ملک اتصال رو که عرض کردن ملک اتصال بر اثر تکرار تعقل حاصل میشه. در تعقلهای اولیه ملک اتصال نیست، اتصال یکی پس از دیگری اتفاق میفته و بعد از تکرار این اتصال ملکه اتصال پیدا میشه. اگر نفس ملکه اتصال رو عقل فعال پیدا کرده باشه، لم یضرها فقدان الآلات، یعنی اگر بدن رو و آلات رو ازش گرفتیم ضرری به بقایش وارد نمیشه، نفس باقی میمونه حتی اگر بدن در اختیارش نباشه. دلیل لعنها تعقل و به ذاتها کما علم طلاب آلتها، لعنها نفس ناطقه تعقل و یعنی کارش رو انجام میده. عرض کردم نفس ناطقه یعنی عاقله، کار عاقل هم تعقله، لعنه ها تعقله یعنی کارش انجام میده که همون تعقله به ذاته ها لا به آلته ها، یعنی در انجام کار احتیاجی به آلت نداره. این رو قبلا عرض کردم در ابتدا چون ملک اتصال نداره از طریق ابزار بدنی تعقل میکنه، اما تعقلش از طریق ابزار بدنی نیست، مقدمات ابزار بدنی هست. اتصال پیدا نکنه یه مقداری به خسارت وارد میشه و لذا در مورد کسانی که این اتصال رو پیدا نکردن، صبر معقوله رو کسب نکردن، در نمت هشتر انشالله میاد که اشکال داریم که اینا چطوری میخوان باقی بمونن، این نفوس آیا باقی میمونن بر اثر پیوستگی به بدنه افلاک یا باقی میمونن بر اثر تناسخ و انتقال به ابدان دیگر یا باقی میمونن معطلن فی الوجود، این مسئله اختلافیه، یا اینکه بنابر نظر حکمت متعالی باقی میمونن متصلن به بدن برزخی که اینم طبق روایاته، ولی مشا این رو قول چهارم رو نمیتونه تایید کنه، مبانیش اجازه نمیده. لذا باید یکی از این سه قول قبلی رو بگه، تعطیل در وجود قبول نمیکنه، باید به یکی از اون دو قول معتقد بشه. تناسخ هم که باطله، حتما باید قول تعلق به بدن اینو فلک رو قبول کنه که ابن سینای تمایلی هم به این قول نشون میده، هرچند قول به نظر خواجه مخدوش. خب دلیلی که میخوام شروع کنیم بر تجرد نفس، دلیل بر این که نفس باقی میمونه این بود که لعنها تعقل و به ذاتها لا و آلتها. حالا دلیل بر این که تعقل و به ذاتها لا و آلتها چیه؟ چهار دلیل بر این مدعا ذکر میکنن که تعقل نفس به ذاتهاست، یعنی مادی نیست، یعنی مادی نیست که کارش وابسته به ماده باشه، نه وجودن وابسته به ماده است، نه در حین ملکه اتصال پیدا کردن عملا هم متکی به ماده. از اینجا شروع میکنم برای تجرد نفس دلیل میارم، دلیل استثنایی، اولین دلیل. اصلا چهار دلیل در طی چند فصل میاد، این دلیل اوله. ولو اقلت به آلتها لکان لا یعرض للآلت کلال البته الا و یعرض للقوت العاقلت کلال. این جمله شرطیه که قضیه اصل قیاس استثنائیه، بعدش هم استثناء میاد. در این قضیه شرطیه اقلت به آلتها مقدمه، لکان لا یعرض للآلت کلال البته الا و یعرض للقوت العاقلت کلالون تالیه، که باید تلازم بین مقدم و تالی چنان که در جلسه گذشته گفتم روشن بشه. اگر روشن نباشه، بله و غلط به آلت ها، یعنی اگر نفس با آلت تعقل بکنه این قضیه اتفاق میفته که هیچ وقت بر آلت و بر ابزار کار نفس کلال و فرسودگی عارض نمیشه، البته مگر اینکه برای قوه عاقله هم کلالی که بر ابزار عارض شده عارض میشه. اگر وابسته به ابزار باشه باید این چنین باشه که فرسودگی آلات سرایت کنه به این قوه و قوه را هم فرسوده کنه. این کما یعرضو تقریبا حالت دلیل بر ملازمه داره، یعنی اثبات ملازمه بین مقدم و تالی میکنه با تشبیه کردن به حواس. همونطور که در حواس که قبول کردیم مادیان عروض کلال در آلت باعث عروض کلال در قوه حس میشه، همچنین در حرکت، اگر قوه عاقله هم مثل قوه حرکت و حواس مادی بود باید گرفتار این مشکل میشد، یعنی بر اثر کلال آلت دارای کلال و فرسودگی میشد. که توجه میکنید این تشبیه به قوای حس و حرکت حالت تعلیلی و حالت علتی داره برای ملازمه این مقدم و تالی. کما یعرض لا محاله، یعنی همین کلال یعرض لا محال لقوه الحس و الحرکه. این قضیه اصل بود، قضیه شرطیه این قیاس بود. حالا ولیکن استثناء شروع میشه، قضیه استثنایی شروع میشه که میخواد تالی رو باطل کنه. ولیکن لیسه یعرض حاضر کلال، یعنی لیکن نه تالی باطل. اینطور نیست که اگر کلال بر آلت عارض شد بر قوه عاقلم عارض بشه. لیکن لیسه یعرض حاضر کلال بل کثیرما. کثیرما اشاره به اینه که استثناء هم داریم که بعدن استثناء رو خواهیم گفت، که مواردی هست که وقتی بدن فرسوده میشه قوه عاقله فرسوده میشه، اون بدن توضیح داده میشه. ولی کثیرا ما این چنینه که تکون القوه الحسیت و الحرکیت فی طریق الانحلال، در حالی که والقوه العقلیه اما ثابتت و اما فی طریق النمو و الازدیاد. کثیرا ما در وقتی که سن بالا میره قوای حسیه و حرکیه در راه انحلال و فرسودگی و تحلیل رفتن وارد میشن، در حالی که قوه عقلیه یا به همون حالتی که بوده ثابت میمونه و اما فی طریق نمو و ازدیاد یا پیش میره و زیادتر میشه. که در انسانهای مسن میبینید که قوه عقلیه بهتر کار میکنه، مطالب بهتر فهمیده میشه در بیشتر انسانها. خب دیگه نتیجه هم نگرفتن. فالمقدم مثلو، اگر تالی باطله که کلال بر قوه عاقله در اثر کلال بدن عارض نمیشه، فالمقدم هم باطله که لو عقلت و آلته ها باشه. عقلت و آلته ها باطله، عقل تعقل میکنه لا و آلته ها، یعنی به ذاته. بله حافظه غیر از تعقله، حافظه غیر از تعقله. قبلا جلسات گذشته توضیح دادم که حافظه از قوای باطنیه که معانی جزئیه رو درک میکنه، حفظ میکنه، که مخزن واهمه است. اون ممکنه ضعیف بشه و حتما هم ضعیف میشه، خود واهمه هم ممکنه ضعیف بشه. البته اگر نگیم واهمه عقل نازله، اگر بگیم عقل نازله به منزله خود عقله، متخیله هم ممکنه ضعیف بشه، مصدره هم ضعیف میشه. یه مصدره که مخزن صوره، مخزن حس مشترکه. حس مشترک هم اونچنان که قبلا درک میکرده درک نمیکنه. همه اینا ضعیف خواهند شد. حواس ظاهره که 5 تا بود یا 8 تا یا 9 تا و حواس باطنه کلا ضعیف میشن. حافظه از جمله حواس باطنه است. عاقله چیز دیگه است غیر از اینا. این عاقله ضعیف نمیشه، یا اگر ضعیف بشه در همه نیست، در بعضی است. در حالی که قوه حاسه در همه تقریبا ضعیف میشه و همچنین قوه حرکت در همه ضعیف میشه. یعنی هیچ کس اون شادابی زمان جوانیش رو در زمان پیری نداره، اون حرکت رو نمیتونه انجام بده. خب از این به بعد وارد جواب اشکالی میشن تا آخر فصل. کل قوای نفس مجرد نیستن، بنابر حکمت متعالیه هم مجرد نیستن. بنابر حکمت متعالیه قوای نباتی نفس مجرد نیستن، قوای حیوانیش نوع متجرد خیلی ناقصی دارن، قوه انسانی مجرد تام. در مورد قوه انسانی قالب تجرد، در مورد قوه حیوانی تجرد رو قبول میکنه خلافا للمشاء، ولی تجرد تام رو نه. تجرد ناقص، تجرد ناقص تأثیر پذیر از ماده، تجرد کامل نیست. اشکال میشه که گاهی ما دیدیم که در اثر کلال آلات در قوه عاقله هم کلال پیدا میشه. بعضی از تیرها قوه عاقله شون رو دست میدن، یا لااقل این که قوه عاقله شون ضعیف میشه. این اعتراضیست بر این استدلال شما. شما گفتید اگر تعقل کند به آلت باید کلال و فرسودگی آلت در او اثر بذاره. ما میگیم بله اثر میذاره، احیانا اثر گذاشته، و همین یک چند موردی که اثر گذاشته کافیست که تجرد نفس و قوه عاقله رو باطل کنه. ایشون دو جواب میدن. جواب اول یک جواب منطقیه. میفرمان که تو در این قیاس استثنائی وضع اطالی کردی و وضع اطالی عقلینه، منطق نیست. به عبارت قیاس اینجوری که شما بیان کردید اینطور میشه: لو عقلت نفسو به آلتها لکان یعرض لها کلالون عند کلال الاله. بعد گفتید ولکن یعرض لها کلالون، همون تالی رو دوباره بحث کردید، نگفتیم تالی باطل، گفتیم لکن نه تالی ثابت. خواستید نتیجه بگید فالمقدم ثابت. در منطق گفته شده که وضع تالی نتیجه نمیده، بطلان تالی نتیجه میده، یا وضع مقدم نتیجه میده، رفع مقدم نتیجه نمیده، وضع تالی هم نتیجه نمیده، فقط وضع مقدم ظرف تالی نتیجه میده. اینو جلسه گذشته اشاره کردم. در این قیاس الان ما رفع تالی کردیم، نتیجه رو گرفتیم، قیاس منطقی تا درست. اما شما وضع تالی میکنید و میخواد نتیجه بگیرید، میگید که لو اغلت النفس الناطقه به آلتها لکان یعرض لها کلال عند کلال الاله، بعد میگید لکن یعرض لها کلال عند کلال الاله، میخواد نتیجه بگیرید، فهوه تعقل به نفسها، فهیه تعقل به نفسها، و این درست نیست. در منطق ثابت شده که قضیه شرطی قیاس شرطی استثنایی در وقتی که وضع تالی بشه منتج نیست عقلی. این جواب اول. جواب دوم رو بعدا عرض میکنم. بله ما در استثناء یه عرضو داریم، نفی یا استثناء در بله این تالیه، تالیه که ما گفتیم که ابطالش کردیم، لیکن لیسه درست بود، لیکن لیسه تالیه که ابطال شد، لیسه یعنی رفع تالی کردیم. این مستشکل میخواد اثبات تالی کنه، لیسه رو ور میداره، میگه لیکن یه عرضو، ما گفتیم لیسه یه عرض چون رفع تالی میخواستیم بکنیم و نفی و قیاس منتج شد بنابر نظر ما، ولی بنابر نظر اون آقا این قیاس ما مقبول نیست. در بعضی موارد لیسه از تالی برداشته میشه، میشه لیکن یه عرضو، لیکن یه عرضو حاضر کلال، اون وقت میخواد نتیجه بگیره که فهویه تعدل و با آلت ها. ما جواب میدیم در اون مواردی که یه عرضو حاضر کلال قیاستون قیاس منتجی نیست، زیرا که شما در اون موارد از وضع مقدم از وضع تالی استفاده کردید. بله در کلام ما لیسه داره، ولی اون آقا میخواد لیسه رو برداره. و لیسه اذا کان یعرض لها مع کلال الاله کلالون، این اشاره به دفع اشکالی است که به نظر میرسه که در بعضی موارد در بعضی کهولت سنها میبینیم بر اثر کلال آلت کلال و فرسودگی در قوه عاقله پیدا میشه. ایشون میفرماد که لیسه اذا کان یعرض لها، یعنی للقوه العاقله، مع کلال الالت کلالون، کلالون خبر یعرض، یعنی این چنین نیست که اگر برای قوه عاقله، یعرض رو آخر معنا میکنه، و این چنین نیست که اگر برای قوه عاقله در فرض کلال آلت کلالی عارف شود، این چنین نیست که واجب باشد که لا یکون ان لا یکون للعاقلت فعل به نفسها، لازم نمیاد که عاقله به نفسها و به ذاتها فعل نداشته باشه و تمام افعالش به آلت باشه. عبارت توجه کردیم، میفرمد اگر با کلال آلت در قوه عاقله کلال عارف شد، چنانکه در بعضی موارد قلیل اتفاق میفته، این چنین نتیجه گرفته نمیشه که یجب، یعنی لازم نمیاد که عاقله برایش فعل ذاتی نباشد، تمام افعالش دلاله باشد، که شما نتیجه بگیرید که صحیحت عقل و آلتها، نتیجه بگیرید وضع مقدم رو، صحیحت عقل و آلتها رو نتیجه بگیرید. چرا این اشکال وارد نمیشه؟ به دو بیان. بیان اول، و ذالکه، این که واجب نیست این فرض نتیجه گرفته شود که عاقل فعل ذاتی و بلا آلت ندارد، این به خاطر این است که علمت ان استثناء عین تالی لا ينتج، استثناء عین تالی نتیجه نمیده، استثناء بطلان تالی و رفع تالی نتیجه میده، ولی استثناء عین تالی نتیجه نمیده. به عبارت اصطلاحی وضع تالی نتیجه نمیده. علمت در منطق در جلد اول، این و عزیدو که بیانن فعقول، نه خب ادعایی که با تجربه ثابت شده، ادعایی که با تجربه ثابت شده، ما خودمون در بعضی پیرها دیدیم که قوه عاقله از دست رفته، به همین کافیه، مستدل به این تجربه استدلال میکنه، تجربه دیگه احتیاج به اثبات نداره، میشه بدیهی. مدعای مستدل، مدعای مستشکل بدیهیه، لذا اثباتش نکرده، فقط مشکلش اینه که داره وضع تالی میکنه، فعلا مدعاش احتیاج به اثبات نداره، چون تجربی اثبات نمیخواد، تجربیات جز بدیهیات هست. قوه عاقله رو نگفتن، البته اگر کلی باشه چرا، یکی جزئی باشه یکی کلی باشه قوه عاقله دخالت میکنه، ولی گفتن نفس این کار رو انجام میده، نه قوه عاقله تنها، نفس با تمام آن چی که داره، یعنی با قوه حاسش موضوع رو که جزئیه متوجه میشه، با قوه عاقلش محمول رو که کلیه متوجه میشه، بعد این جزئی و کلی رو به هم مرتبط میکنه و بعد همینجا نتیجه گرفتن که نفس در تمام این قوا واحده، اون کار واحد داره انجام میده، یعنی با یک قوه داره ادراک میکنه موضوع رو، با یک قوه ادراک میکنه محمول رو، و این دوتا رو با هم متحد میکنه. اگر دو تا قوه گسسته از هم بودن، نمیتونست بین دو مدرکش اتحاد برقرار کنه. از این که بین دو مدرک اتحاد برقرار میکنه، معلوم میشه این دو قوه از هم گسسته نیستن. پس نفس واحده و تمام این قوا یا ابزارش هستند یا خود این نفس هستن، مراتب نازله این نفس هستن که هم حکمت نشه هم حکمت متعالیه از این قانون استفاده میکنن، وحدت نفس رو اثبات میکنن. ولی این نیستش قوه عاقله بخواد حتما این قضیه رو درک بکنه، قضیه رو اون جزئیش رو حواس درک میکنن و کلیش رو عاقله درک میکنه. اون وقت نفس هم چون هم در عاقله حاضره هم در حواس حاضره، بین این دو مدرک حکم میکنه و این دو مدرک رو متحد میکنه. این جواب اولی بود که از این اشکال مستشکل داده شد. جواب دومی هم ذکر میکنن که این جواب اولا به طور کلی ذکر میشه، بعد بر مورد بحث تطبیق میشه. به طور کلی میفرمان اگر دیدیم که قوهی کاری رو انجام میداد ولی بر اثر مزاحمی و اشتغال به مزاحمی از این کار باز ماند و نتونست اون کار رو انجام بده، نتیجه نمیگیریم که این قوه به خودی خود یعنی لولا اون مانع هم نمیتونه کار خودش رو انجام بده. اگر قوه مبتلا به مانع شد و کارش تعطیل شد، کشف نمیکنیم که مطلقا یعنی در حالی هم که مانع نباشه نیز این کار نفسانی و کار ذاتی نداره، بلکه اگر دیدیم که با مانع کار ذاتیش تعطیل شد، باید احتمال بدیم که بدون مانع کار ذاتی داشته باشه. کار ذاتی یعنی کار بدون آلت، کاری که از خودش صادر بشه، احتیاجی به توسط آلت نداشته باشه. پس اگر دیدیم قوه کارش رو با اشتغال به غیر تعطیل کرد، نمیتونیم در این فرض مزاحمت رو توسعه بدیم و بگیم در فرضهایی هم که این مزاحمت نیست قوه خود به خود کار انجام نمیده. ولی اگر عکس شد، دیدیم در یک مورد، لااقل در یک مورد، قوه خودش کارش انجام داد در حالی که اشتغال به غیر نداشت، مزاحمتی نداشت، دیدیم کارش انجام داد، همون یه مورد دلیل بر اینه که این قوه کار ذاتی داره و احتیاجی به آلت نداره. ولو در موارد دیگه به خاطر اشتغال به آلت نتونه کار ذاتی خودش انجام بده، یا در موارد دیگه فرض کنید از آلت استفاده کنه، اما یک مورد در فرض یک مورد حداقل اتفاق بیفته که این قوه بدون آلت کار کنه، کشف میکنیم که فعل ذاتی داره. این یه قانون کلی بود که دو طرف قانون کلی رو توجه کردی. یک طرف این بود که اگر قوهی به وسیله غیر مشغول شد و از کاری که به عهدش گذاشته بود گذاشته شده بود اعراض کرد، انجام نداد اون کار رو، چون در حین اشتغاله و در حین مزاحمته، نمیتونیم کشف کنیم که در حال خلو و از مزاحمت هم کار ذاتی و کار نفسی نداره. قسمت دوم بحث این بود که اما اگر در یک مورد اتفاق افتاد که قوهی بدون مزاحمت احتیاجی به آلت نداشت و خودش کار کرد، کشف میکنیم که کار ذاتی داره، یعنی کار بلا آلت داره. این قاعده کلی بود به هر دو طرفش. حالا این قاعده رو میخوام تطبیق کنیم بر مانع نفی. قوه عاقله در زمان فرسودگی گاهی به خاطر ضعف قوای دیگه ناچاره که معین قوا بشه و نفس که میتونست به تعقل بپردازه، به خاطر ضعف مراحل پایین نفس ناچاره که اون مراحل رو تقویت کنه و تمام حواسش جمع تیمار بدن میشه. قبلا اون قسمت‌های پایین نفس که نباتی بودن و حیوانی بودن بدن رو تیمار میکردن، چون قوی بودن خودشون از عهده برمیامدن، اون قسمت عاقله به کار خودش میرسید. اما حالا که اون قسمت‌های نازل نفس ضعیف شدن، در تیمار بدن احتیاجی به معین دارن، نفس به تمام ها مشغول تیمار این بدن میشه لذا این قوه عاقله اشتغال پیدا میکنه، یعنی نفسی که فراغتی رو که لازمه در اختیار نداره، به همین جهت حالت اشتغال داره، حالت مداهمت داره. در چنین حالتی گاهی میدونید فعلش تعطیل شد، یعنی دیگه تعقل نمیکنه یا تعقلش بسیار ضعیف میشه. نمیتونید از این وضع که وجود مداهمت و وجود اشتغال نتیجه بگیرید که نفس، نفس عاقله، نه اون نفس به صفت پایین نمیگم، نفس عاقله قوه تعقل نداره، فعلی برای خودش ذاتن نیست، حتما با آلت کار میکرده که حالا بر اثر فرسودگی آلت فرسوده شده، این نتیجه گرفته نمیشه. بلکه اگر در یک مورد در پیرها دیدید که قوه تعقلشون کار میکنه، حد اقل یک مورد کشف کنید که قوه عاقله در صورتی که گرفتار و مداهم نباشه میتونه کارش رو ذاتن انجام بده، به احتیاج به آلت نداره. توجه کردیم از همون قاعده کلی که دو طرف داشت استفاده کردیم، به هر دو طرفش هم استدلال کردیم، به هر دو طرفش هم توجه داشتیم. در این تطبیق گفتیم، در طرف اول گفتیم اگر قوه عاقله در بعضی از افراد مسن تعطیل میشه به خاطر وجود مداهمتی که عرض کردم، کشف نمی کنیم که قوه عاقله فعل ذاتی نداره و همه کاراش باید به آلتها باشه. در طرف دوم اینجوری تطبیق کردیم که اگر در بعضی افراد مسن، لااقل در یک نفر، دیدیم که قوه عاقله احتیاج به آلت نداره، با فرسودگی آلت هم داره مستقیما کار خودش انجام میده، کشف میکنیم که این قوه عاقله ذاتن کار داره و اگر گاهی هم کارش تعطیل میشه بر اثر مداهمته، نه اینکه ذاتش قابلیت فعل رو نداشته باشه. چرا؟ ذاتش قابلیت فعل رو داره، گاهی این قابلیت مبتلا به مانع میشه دیگه نمیتونه تأثیر بکنه. این جواب دو. بله، فرسودگی در همه انسان ها هست، نسبت به همه هست، در حالی که این تأثیر نسبت به همه نیست، پس نمیتونیم فرسودگی رو توسعه بدیم. اما اشتغال نفس به بدن ممکنه در همه انسان ها نباشه. مثلا یکی از مواردی که میگن قوه عاقله خیلی قوی کار نمیکنه، مواردی است که انسان پر خورده باشه، میگن نفس در این صورت نه تنها نفس نباتی بلکه نفس به تمام ها مشغول هضم غذا میشه، اون وقت قسمت های بالایی نفس یه مقدار تضعیف میشه. به همین جهت انسان در وقت پرخوری و بعد از غذا میگن قوه عاقلش درست کار نمی کنه، شدید کار نمی کنه، ولی در وقتی که گرسنه باشه و نفس مشغول هضم غذا و امثال ذلك نباشه، میگن قوه عاقله بهتر کار میکنه. و اینم تجربه شده که انسان در وقت گرسنگی بهتر فکر میکنه، مطلب بهتر میفهمه، نه گرسنگی خیلی شدید که بازم نفس به یه صورت دیگه مشغول کنه، گرسنگی معمولی که قابل تحمل باشه. پس اشتغال باعث میشه که انسان بالاخره یه مقداری نفسش تضعیف بشه. در نوع انسان ها ممکن اینطور نباشه، یه فرقی پیدا بشه که پرم بخوره در این حال خوبم فکر بکنه. طبق همین قاعده است، یعنی مثل همین قاعده میشه. شما نمیتونید بگید که فرسودگی در همه جا دخالت داره. بله، احتمال دخالتش هم تو حدی هست، ولی احتمالی هم داره که دخالت نداشته باشه، چون ما میتونیم این مزاحمت رو به چیزی دیگه نسبت بدیم و یافتیم همون چیزی دیگر رو، پس نسبتش میدیم به چیزی دیگر و نفس رو از این که فعل ذاتی داشته باشه، بله، نفس رو از این که فعل ذاتی نداشته باشه بیرون میاریم، یعنی میگیم نفس فعل ذاتی داره. به همین دلیل که اصلا حالا استدلال ایشونه، ممکنه مثلا تجربه خلاف این ثابت کنه، ولی تجربه های طبی سابق اینطور اثبات میکرده. توجه میکنید که این استدلال ها مبتنی بر تجربه هم هست. حالا اگر یه وقت تجربه ها خلاف در آمد، این استدلال همه ویران میشه. ما با تجربه های سابقی این استدلال ها رو منظم کردیم، بنابراین نباید توقع داشته باشیم در صورت از بین رفتن تجربه های سابق که این استدلال ها به قدرت خودش باقی بمونه، این استدلال ها از بین میره. اما اگه تجربه های سابق باقی مونده باشه که احتمالا بسیارش هم باقیه، این استدلال قوی به قدرت خودش هست. اگر مجرد باشه، ما میخوام ثابت کنیم که مجرد هست، میخوام تجرد از فرسوده نشدن نتیجه بگیریم. شما ظاهرا تجرد رو مفروغان گرفتید و فرمودی اگه مجرد باشه فرسوده نمیشه، یعنی عکس مدعای ما رفتیم جلو. ما میخوام اینطوری بگیم چون فرسوده نمیشه مجرده، شما ظاهرا میخواد بفرمایید چون مجرده فرسوده نمیشه، این خلاف نظر ما. و عدید که بیانن تعقول، این جواب دومه، که دیگه از بحث منطق و از قواعد منطقی استفاده نکنیم، بحث رو فلسفیش کنیم. و عزیزو که بیانن تعقول، بیان بیشتری به تو برای تو اضافه، بیانی اضافه میکنن تعقول. این نشه به صورت کلی بیان میکنه تطبیقش دیگه به حد خود ماست. این نشه که در اینجا منظور قوه عاقله است. قد یعرض له من غیره، از ناحیه بدن، از ناحیه ابزار بدنی، ما یشغله عن فعل نفسه، عارض میشود بر شی، یعنی مثلا بر قوه عاقله، چیزی که مشغول میکند و اعراض میدهد، اعراض میدهد اون شی رو، یعنی قوه عاقله رو از کار خودش. شغله اگه با ان متعدی بشه من اعراض دادنه. ما یشغله، ما یشغله فاعل یعرض، قد یعرض له، یعنی این شی که قوه عاقله است، من غیره، از ناحیه غیر، یعنی ابزار، از ناحیه بدن، ما یشغله، عارض میشود بر این عاقله چیزی که او را اعراض بدهد از فعل خودش. یعنی مثلا فرض کنید تیمار بدن برش عارض میشه، اشتغال به بدن بر این قوه عاقله عارض میشه و نتیجهش این میشه که قوه عاقله از فعل خودش اعراض کنه، دیگه نتونه به فعل خودش بپردازه. فلیس ذلک دلیلا علی انه لا فعل له فی نفسه. ذلک یعنی این چنین اعراضی در چنین حالتی، این چنین اعراضی در چنین حالتی لیس دلیلا بر این که این شی، یعنی مثلا قوه عاقله، لا فعل له فی نفسه، فعل ذاتی نداره. نتیجه نمیتونیم بگیریم که فعل ذاتی نداره و همه فعلاش باید به حالت باشه. اگر در زمانی شما اعراض رو دیدید و متوجه شدید که این اعراض به خاطر مزاحمته، نمیتونید بگید که این قوه همیشه این مزاحم رو داره، یعنی همیشه فعل ذاتیش تعطیله و همیشه باید به حالت کار کنه. اما برعکس، اما اذا وجد اون شی، یعنی قوه عاقله، در حالی که قد لا یشغله غیره، قد حتی گاهی، حتی یک بار، لا یشغله غیره، غیر او رو مشغول نمی کنه، مزاحمت براش ایجاد نمی کنه، ولا، ولا درسته، نسخه مثلم ولا، ولا یحتاج الی، نه مشغول می کند غیر اون شی رو، یعنی اون قوه عاقله رو، و نه همین قوه عاقله در اون زمانهای کم ببینیم احتیاج دارد به اون غیر، نه اون غیر او رو مشغول میکنه و از کارش اعراض میده و نه او هم، یعنی قوه عاقله هم احتیاج دارد در کارش به اون غیر. اما زمانی که چنین وضعی پیش بیاد، فدل علی ان له فعلا به نفسه، این وضع دلالت میکند بر این که اون شی فعلی به نفسه داره، فعل ذاتی داره و اینطور نیست که همیشه عالی باشه و با آلت کار بکنه. بعضی از قوات چنینن حکم الامثاله فیما یجوز و فیما لا یجوز مساویه، یعنی بعضی عاقله ها مجردن، بعضی مادی، نه بعضی ها چیزی میتونن بمعید بکنن. این اولا با مبنای مشاهید جور سازگار نیست که یه چیزی اول جسمانی باشه بعد در انتهابش روحانی. شما دارید اینطوری میفرمایید که این دلیل این نتیجه رو میده که قوه عاقله در همه انسان ها اول حاله و در بعضی انسان ها به هر جهت میشه مجرد. این رو این مبنا رو هیچ وقت مشا قبول نداره، این تکامل حرکت جوهریه که اصلا مشا قبولش نداره، که بر فرض هم بتونیم این رو قبول بکنیم در حکمت متعالی قبول میکنیم، نه در مشا. در اصلا صریحا میگن نیست. حالا اگرم اعتراف میکنن، گاهی اون اعتراف رو که نمیشه با گردنشون گذاشت، اگرچه ما گاهی هم وقتی لازم داشته باشیم میگیم شما اعتراف کردید، ولی خودشون میگن مبنای ما اینه. حالا بگذاریم از این مبنا، به چه عاملی شما میفرمایید اون یکی مجرد شده این مجرد نشده؟ ما میبینیم عاملهای مساوی در هر دو انسان دخالت کردن، اون مجرد شده این همجور مادی مونده، به قول شما البته اون مجرد شده این مادی مونده. اینو چجوری جواب میدید؟ دو نفر درس هم خوندن، یعنی تلاش در زمینه تجرد نفس داشتن، از نظر اعمال هم اعمال نیک انجام دادن، ملکات حسنه که البته دخالتی در تعقل نداره داشتن، با وجود این یکی وقتی پیر شده قوه عاقلش تضعیف شده یا از بین رفته، یکی وقتی پیر شده قوه عاقلش یا به همون حالت قبلی ثابت مونده یا زیادتر شده. اینو چطوری شما توضیح میکنید؟ در این تجربه هم داریم، اینو نمونه هم زیاد داریم، در بین خود علما هم داریم. اینو چطوری توضیح میکنید؟ پس زدید باز به حالت فیزیکی، یعنی مربوط شد به بدن. وقتی مربوط بشه به بدن معناش اینه که این هنوز از بدن خلاص نشده. نه حالا حرکت جوهری هم قبول بکنن میخوان جواب بدیم، اون که یه حرف دیگه بود. میخوان بگیم با وجود این که حرکت جوهری هم قبول بکنن که مثلا حکمت متعالیم این دلیل بیاره، اونم بالاخره باید این دلیل اثبات کنه دیگه. ببینید در افراد مساوی، در افرادی که از همه جهت مساویت، عرض میکنم مطلب تجربیه، حالا اگه تجربهشو خراب کنیم نمیدونم، در افرادی که از همه جهت مساویان، حتی از جهت بدنی هم شاید مساوی باشن، میبینیم اختلاف هست. توجه میکنید؟ اینو باید چطوری توضیح بکنیم؟ اینو باید بگیم هر دو مادی بودن و بعد مجرد شدن. چرا اتفاقا نظیرش اتفاق میفته؟ نظیرش اتفاق میفته در یه شهر زندگی میکنه، میدونیم که آب و هوا دخالت زیادی در تغذیه بدن داره. ولذا اون دکتری که برای هارون رشید آوردن بهش گفتن که وقتی تو مشهد وارد شده بود، هارون رشید میگه که بهت گفتم از شهر خودت بیرون نیا، تو همون مدینه و مکه بمون، گوش نکردی، آمد اینجا آب و هوا بهت نساخت، بعد چیزی دیگه بهت گفتم اونم گوش نکردی، بنابراین فقط باید دعا کنی. حرفش نشون میده یعنی داری میمیدی، قابل علاج نیستی، بعد دستور دیگه بکنی زندان و بکشتش که به من هم پیارتی زده. بعدم که اون کسی که مأمور این کار شد چون معتقد به این پزشک بود و میدونست که پزشک درست میگه و هارون چند روز بیشتر زنده نیست، دست نگه داشت تا وقتی هارون مرد. منظور آب و هوا دخالت داره، همه پزشکان سابقا میگفتن در واقعیت هست، حالا همه توی آب و هوا زندگی میکنن، این که زیاد اتفاق میفته. نوع غذا هم تقریبا یکسانه، در تعقل هم زحمت میکشن، بازم میدونین متفاوت. در حالی که از این طرف هم میشه حساب کرد که اختلاف این انسان ها، این دو انسان، در اینه که یکی بدنش احتیاج به تیمار بیشتر داشته بر اثر ضعف، نفس کاملا اقبال کرده به سمت او و تعقل تحصیل شده، یکی دیگه بدنش احتیاج به تیمار اونچنان نداشته، نفس اقبال نکرده، کارش باقی مونده. در واقع فرمایش شما رو میشه تأیید خودمون و تکرار مدعای خودمون قرار بدیم. الان ببینید شما اون توضیح ایشون رو هنوز رد نکردید، ایشون اینطور فرمودن بعضی نفسا طوری هستن که کاملا مشغول بدن میشن، بعضی ها کاملا مشغول بدن نمیشن. شما دارید اینو توضیح میکنید، نه رد میکنید، توضیح میکنید. میفرمایید که بعضی بدنها شرایط فیزیکیشون طوریست که نفس رو کاملا به خودشون جذب میکنن به خاطر اینکه احتیاجشون شدیده، بعضی بدنها شرایط فیزیکیشون طوریست که کاملا بدن رو نفس رو به خودشون جذب نمیکنن چون احتیاجی به نفس اون قدر ندارن، مثلا این نفس بدنش ضعیف شده، اون بدنش هنوز یه مقدار قویه، این نفسش کاملا به سمت اون بدن اقبال میکنه، کارش تعطیل میشه، اون نفسش کاملا اقبال نمیکنه، کارش تعطیل نمیشه. ابتدا رو که نمیشه گفت چون ابتدا مشخص نیست. خب ادعا بکنید بعدش، نه آخرش که میرسیم حساب میکنیم، میبینیم این ذاتن داره کار انجام میده، اون نمیتونه انجام بده، توجیهش چیه؟ توجیهش اینه که این گرفتاره، یا چون هر دو مادیه. اگر بفرمایید هر دو مادی هم که خب نمیشه، اون استثناء، هر دو مجرد هم این هم حالو فعلا نمیگیم، میگیم که این یکی اشتغالش بیشتر اون یکی اشتغالش هم. توجیهتون چیه؟ ما الان پیدا کردیم در انتها، ابتدا هم کار نداریم، چون اصلا استدلال ما با ابتدا کار نداشت، استدلال ما مربوط به انتها بود. در انتها دو انسان پیدا کردیم که یکی داره کار خودش رو ذاتن انجام میده، یکی کار ذاتیش تعطیل شده. اینو چطوری توجیه میکنیم؟ نه فرمای شما معلوم شد، شما ابتدا رو دخالت دادید، یه احتمال، یه فرضیه، هر دو ها مادی قبول، هر دو مادی اینجا. البته اینا که قبول میکنن برای اینکه شما از این قسمت استدلالتون دست بردارید، میام تا اون آخر. الان یکی شده مجرد، یکی شده مادی. خب یعنی به خاطر پیری باقیه یا به خاطر، یعنی به خاطر اینکه کار نکرده، یعنی به خاطر اینکه تعقل نکرد. این در فرضی که بنده عرض کردم مخالفه، چون داریم دو نفر مساوی رو فرض میکنیم، دو نفر که هر دو در تهیه صورت استوبر علمیه تلاش کرده، همه این کارا رو انجام داده، این دو نفر مساوی رو شما فرض کنید، پیدا میکنیم زیاد کسی ده. نه منجان شرایط نمیگیم، منجنه شرد نمیگه. از جهت تهیه صور معقول مصالح هر دو دست خونده. حالا یکی مثلا فقط 10 تا صورت تهیه کرده، یکی 9 تا، این خیلی دخالت نداره، ولی بالاخره هر دوشون در تهیه صورت کوشش کردن. چرا نفس را رها نکرده؟ نه، اون که قدرته. شما رفتیم تو بحث اخلاق، خیلی افتادید اون طرف. بله خیلی افتادید اون طرف. رفتیم تو بحث اخلاق، ببینید اینو دارم عرض میکنم که این نفس بر اثر هر چی بگید به الان اولم حال بوده، اینو قبول میکنیم. البته قبول نمیکنیم به خاطر اینکه دلیل شما اون آخرش نتیجه میده، قبولش میکنیم. ما قبول میکنیم که این دوتا حال در بدنه، یکی از بدن خلاص شد، یکی خلاص نشد، در حالی که هر دو هم مساویان جلو رفتن. از نظر تحصیل علم مساویان جلو رفتن. چرا یکی خلاص شد یکی خلاص نشد؟ چون یکی بدنش شرایط فیزیکیش به فرمایش خودتون طوری بود که این بدن نفس رو جذب کرد به خودش، کارش رو تعطیل کرد. یکی دیگه شرایط فیزیکیش طوری بود که نفس رو کامل به خودش جذب نکرد، کار نفس رو تعطیل نکرد. این همیشه ما داریم می‌گیم، این همیشه ما داریم می‌گیم.